أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. شهادت بنیانگذار حوزه های علمی و علوم تخصصی وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام را به امام زمانمان، به نایب امام زمانمان، رهبر عزیزمان، به حوزه های علمیه و مراجع معظم تقلید، به شاگردان مکتب امام جعفر صادق و همه پیروان و دلدادگانمان بزرگوار تسلیت عرض میکنم. وجود مقدس آقا امام جعفر صادق علیه السلام در میان ائمه ما طرح‌هایی رو اجرا کردند و برنامه‌هایی رو در دستور کار قرار دادند که نتیجهش بیمه شدن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود. امام جعفر صادق علیه السلام یک خطر جدی که به وسیله سقیفه برای اسلام پیش آمده بود، قرآن منهای حدیث، یعنی قرآن منهای قرآن، قرآن منهای قرآن شناس، یعنی قرآن منهای کتاب وحی الهی. اسلام بدون دینشناس و عالم دینی نتیجهش اسلام منهای اسلام بود. از طرفی بعد از رسول الله شخص شخیص، کسی که پیغمبر خدا فرموده بودند انا مدینة العلم و علیون بابها، و در حدیث دیگری فرمودن انا مدینة الحکمه و هی الجنه و علیون بابها. اولا این در رو بستن که راه دستیابی به حکمت نبوی و برنامه های معارف دینی بسته شود، و ثانیاً به تدریج پرده را کنار زدن و نقل احادیث پیغمبر را قدغن اعلان کردند. یک بخشنامه شد به سراسر مناطق دینی و اسلامی، قلمرو به حکومت اسلام، که هر کسی هر حدیثی از پیغمبر خدا یاد داشت کرده است بیاورد به دارالخلیفه، دارالخلافه مدینه. خیلی از افرادی که پیغمبر رو درک کرده بودند، یک حدیث تا چندین حدیث در یک لوحی، در یک چوبی و جریده ای، یا در یک پوستی از پوست حیوانات نوشته بودند. اون روز کاغذ نبود، همه با ذوق و شوق آوردن به دارالخلافه و فکر میکردن خلیفه وقت بنا دارد یک دایره المعارف به تعبیر امروزی بنویسد و احادیث پیغمبر را که گنجینه های مسلمان هاست و مسیر اجراع دستورات خدا و راه رسیدن به چشمه معارف و نوشیدن از معارف حقه توحیدی است، فکر میکردن که یک مخزنی، یک کتابخانه ای، یک دایره معارفی تشکیل شده به این احادیث که زمینه رشد جامعه فرهنگی است و ریل گذاری برای رسیدن به درجات قرب و رسیدن به اعلی علیین است و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و تعلیم و تعلم و اصول زندگی در روایات مسئله زندگی طیبه را مهندسی کرده، فکر میکردن این یا به صورت یک مجموعه مایه تحول معنوی و سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی خواهد شد. لذا هر کسی هر مقدار حدیث داشت آورد و تحمیل دارالخلافه داد. بعد از آنه که همه احادیث رو جمع کردن، دومی دستور داد همه را سوزوندن، تمام احادیث رو تبدیل به خاکستر کردن و هر کسی در هر گوشه‌ای شهرت پیدا میکرد که احادیثی رو در سینه‌اش دارد و این حدیث‌ها را برای مردم نقل میکند، او رو احضار میکردن به مدینه و تحت الحفظ نگه می‌داشتن، به اجازه نقل حدیث نمی‌دادن. حدود 100 سال جامعه اسلامی که نامشون مسلمان بود اینا فقه نداشتن، نظامنامه زندگی نداشتن، بیانی از آیات قرآن که چگونه اجرا بشود مطرح نبود. سلیقه خلیفه برای مردم اسلام بود، نه اسلام نابی که خدا فرستاده است و مجاری تعلیم و تعلم دین رو به اطرت پیغمبر واگذار کرده است. دو تا آیه در قرآن کریم هست که تکلیف مسلمانان را تا دامنه قیامت جهت اخذ نور اسلام و عمل کردن به وحی آسمانی رو روشن فرموده. یک آیه در سوره مبارکه واقعه آمده انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خدای متعال در این آیه کریمه اسراری رو برای جامعه توحیدی با زبان وحی بیان کرده. انه لقرآن کریم، انجیل کتاب آسمانیه، تورات کتاب آسمانیه، صحف ابراهیم کتاب آسمانیه، مزامیر داوود کتاب آسمانیه، ولی هیچ کدام را خدا قرائت نکرده است. تنها کتابی که از جانب خدا هم به صورت لوح نازل شده بر قلب پیغمبر نوشته شده، هم کاتب وحی خودش مرد عرشی و آسمانی بوده، اون چه که بر پیغمبر نازل می شد علی دومین شخصیت عالم بشریت تمام آیات را هم شاهد نزولش بود که قرآن کریم می فرماید یتلوه شاهد من، تلاوت میکرد یا پی میگرفت شاهدی از خودش که وجود نازنین امیرالمومنین بود. لذا تمام قرآن را با شأن نزولهاش حضرت امیرعلیه السلام کتابت کرده بود. لکن هر چیزی نوشته می شود، کسانی که این رو می خوانند ممکنه به قرائت‌های مختلف بخوانند، که الانم بعضی ها فکر می کنند قراء سبعه ما داریم و قرائت همه اینها قابل قبوله، در حالی که این آیه کریمه یه چیز دیگری رو به کمک آیات دیگر به ما میگوید که ما در قرائت قرآن مبتلا به اختلاف قرائت ها نشویم. در این آیه خدا میفرماید انه لقرآن کریم، این کتابی است که قرآن، یعنی قرائت شده است. کی قرائت کرده؟ در دو آیه، یکی در سوره مبارکه قیامت، یکی در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلا، خدا قاری رو خودش معرفی کرده. در سوره مبارکه قیامت فرمود که لا تحرک به لسانک لتعجل به، حبیب من موقع نزول آیات قرآن دست پاچه نشو، عجله نکن. چرا؟ برای اینکه ما به تو اطمینان میدیم. ان علینا جمعه و قرآنه، هم جمع این کتاب هم قرائت کتاب به عهده خود من خداست. ان علینا جمعه و قرآنه. یکی هم در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلا خدا فرمود سنقرئک فلا تنسا، ما به تو قطعا قرائت میکنیم تا از یادت نره. بنابراین تنها کتابی که خدا الفاظش را، کلماتش را، آیاتش را، سوره هاشو قرائت کرده و پیغمبر با گوش جانش شنیده و اذن الله الواعیه که تعیها اذن الواعیه، وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین است، او هم استماع کرده است. وجود نازنین امیر المؤمنین نزول آیات وحی را هم شهود میکرد، هم استماع میکرد، هم مأمور کتابت بود. ولذا بعد از حضرت عیسی اناجیل اربعه داریم، چهار تا انجیل داریم، ولی بعد از رحلت پیغمبر قرآن یک قرآن است و یک قرائت بیشتر هم مقبول نیست، اونم قرائت اذن واعیه است که قرائت خدا رو خودش شنیده. در مورد امیرالمؤمنین هم در خطبه قاصه داریم، هم در جاهای دیگر که همین آیه اذن واعیه که امیرالمؤمنینه، دومین شخصیتی که از ائمه اطهار علیهم السلام داریم که ادعا میکنه معصومه، ادعای حق داره که قرآن را از خود خدا شنیده است، اون صاحب امشب حضرت ابا عبدالله کشاف حقائق، مظهر دقائق، مظهر حقائق، آقای امام جعفر صادق علیه السلام که وقتی نماز میخوندن گاهی آیه ای رو تکرار میکردن تا حالت مدهوشی بهشون دست میداد. میپرسیدن آقا این چه حالیه به شما دست میده؟ میفرمودن اونقدر تکرار کردم تا از خود گوینده شنیدم آیه رو. باز کسی آمد خدمت امام جعفر صادق برای تسلیت شهادت پدر بزرگوار امام صادق حضرت باقر علیه السلام. آدم با معرفت و عالم دانایی بود. در عظمت امام باقر که به عنوان عرض تسلیت و سرسلامتی خدمت امام جعفر صادق فضائلی را از امام باقر نقل کرد، یکی از اونها این بود، به امام صادق عرضه داشت آقا سر شما سلامت، ما امامی رو از دست دادیم که از خود پیغمبر با اینکه پیغمبر وفات کرده حدیث رو میگرفت و برای شاگردان و شیعیان بدون واسطه از خود پیغمبر حدیث نقل میکرد. امام صادق علیه السلام دیدن این آدم با استعدادیه، این میفهمد که امام باقر علیه السلام با پیغمبر ارتباط مستقیم برقرار میکنند و در عالم برزخ اشراف دارد و از چشمه علم پیغمبر بدون واسطه میگیرد و برای مردم بیان میکند. حضرت دید استعداد داره، مقام امامت را خواستند یه پله بالاتر ببرن این مرد رو. فرمودن قال الله سبحانه، آقا امام صادق علیه السلام چند مطلب را از خود خدا برای این راوی نقل کردن که امام کسی است صدای خدا را میشنود گوش جانش بازده، امام کسی است که جمال الهی را میبیند چشم دلش بازده، هم چشم دل جمال الهی را میبیند هم گوش جان قرائت خدا را استماع میکنه. که یک حدیثی هم در خصال شیخ صدوق علیه السلام است که امام صادق علیه السلام فرمودن از چهار گروه در عجبم که چرا به چهار پناهگاه پناه نمیبرند، یکی کسانی که مورد توطئه‌ان چرا به افوض و امری الالله پناه نمیبرند، در حالی که سمعت الله، امام صادق فرمودن خودم از خدا شنیدم که فرمود افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکرو، کسی که مورد توطئه است اگر به سنگر افوض و امری الالله پناه ببرد خدا تضمین فرموده فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا وقایت میکند حفاظت میکند از بدیهای مکارها که زیان اونها به بنده خدا نمیرسد. همینجور که توطئه کفار قریش به پیغمبر ما و به دین او آسیب نرسوند، همون گونه که توطئه قدرت های استکباری داخلیشون و خارجیشون به امام و رهبری ولایت فقیه تا به امروز هیچ غلطی نتونستن بکنن. این وعده خداست، هر کسی خودش رو واگذار به خدا بکنه، امورش رو به خدا بسپاره، فوقاه الله سیئات ما مکرو، این آیه قرآنه. ولی امام صادق نفرمود من در قرآن خوندم، گفت سمعت الله، خودم از خدا شنیدم که خدا اینجور فرمود. و فرمود در تعجبم کسی که مغمومه، غم دلش رو گرفته، قبضه، افسرده است، چرا به ذکر یونسی پناه نمیبرد در حالی که سمعت الله، باز امام فرمود خودم از خدا شنیدم که خدا فرمود، همین آیه قرآن رو از قرآن حکایت نکرد، از خود خدا شنیده بود، فرمود سمعت الله عز و جل که فرمود نادا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی مؤمنین. این آیه بود، این تسبیحی بود، ذکری بود که حضرت یونس در اون حبس خطرناک با این ذکر خدا میگه نجاتش دادم. حالا اگر کسی در حبس نفسش قرار گرفته، در زندان غم افتاده است، دست و پا میزنه نمیتونه بیرون بیاد. این به ذکر یونس یه پناه ببرد، امام صادق وعده میداد که از خدا شنیدم که خدا فرموده و کذالک ننجی مؤمنین. و کسانی که دشمنان فراوانی دارند و دشمن کثرت خودش رو به رخ او میکشد تا یک موحد و رزمنده را مرعوب کند، چرا پناه نمیبرد به حسبان الله که قرآن کریم فرمود اونا گفتند ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. مسلمانا پیروان پیامبر، مگه نمیبینید مشرکین این همه قشون دارن و اینا جمعشون جمع میخوان شما را از پادر بیارن؟ فخشوهم، از اینا بترسید، برحذر باشید. اما اینا چی گفتن؟ اینا گفتن قالوا حسبنا الله، گفتن اینا زیادن ولی ما خدا رو داریم. ید الله فوق ایدیهم، کسی خدا رو داره از قدرت‌های بیگانه نمیترسه، از گرانی و مشکلات اقتصادی هم نمیترسه. اگر به خدا پناه ببرد خدا او رو کفایت میکند. لذا اونا گفتن حسبنا الله، خدا چی کرد براشون؟ فرمود که و خدای متعال فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینا وقتی حسبنا الله گفتن، در حالی در مسافه با دشمن برگشتن از جبهه که خدای متعال اینا را با غنایم و نعمتها همراه کرد، لم یمسسهم سوء، بیمشون کرد که مشرکین هیچ غلطی نتونن در برابر اینها بکنن. امام صادق این سومین بار بود که از خدا شنیدم، با اینکه آیه قرآنه اما قرآن کلام اللهه، ما کلام الله را میشنویم ولی ائمه ما کلیم الله هستند، ما نمیشنویم، میخوانیم، ائمه ما میشنوند این کلام خدا را از گویندهش که خود خداست میشنوند. این موقعیتی بود که امام صادق علیه السلام با جهاد تبیین در بیان رتبه و مقام امامت و ولایت مطلقه با اون مرد بیان کرد. وجود نازنین، امام جعفر صادق علیه السلام با تأسیس مکتب فقهی، این چهار مذهبی که الان در میان اهل سنت رایجه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی، دو تا از این صاحبان مذاهب چهارگانه اهل سنت شاگردان امام صادق بودند. هرچی دارن منهای امام صادق، جامعه اسلامی فقه نداشت، نظام زندگی نداشت، نظام حکومتی نداشت و سلیقه حکام بود جامعه اسلامی رو به دل بخواه خودش حرکت میداد. اما امام جعفر صادق اومد هم معارف حقه توحیدی رو بیان کرد، عرفایی رو تربیت کرد که اینا اهل شهود بودن، برای عموم مردم هم فقه را بنا کرد و برای ترویج فقه امام صادق علیه السلام همه را سر سفره خودش نشوند و انحصار به فرد خاصی نداشت. جمال در خدمت امام صادق فقه یاد گرفته شده، فقیه، جمال یعنی شترچران، بزاز، حداد، آهنکار و حنات که عبارت است از گندم فروش، تمام حرفه ها را امام صادق گلچین کرد، از هر صنفی یک فقیه یا چند فقیه تربیت کرد و اسلام را در یک نظام زندگی قرار داد، برنامه ریزی کرد که همون فقاهت نسل به نسل رسید به عصر ما و امام راحل ما با استناد به جعل حکومتی که امام صادق علیه السلام در نظامات زندگی برای دوران غیبت فقیه جامع و شرائط رو به عنوان حاکم بر جامعه اسلامی جعل الهی داشت. به اذن الله گفت قد جعلته علیکم حاکما، و مقابله با حاکم اسلامی با فقیه جامع و شرائط را ارتداد معرفی کرد. فرمود جنگ با خداست، جنگ با ائمه هداست. و چون شیعیان ایران دلداده به امام صادق بودن، در کلاس امام صادق پیروی از ولی فقیه را برای خودشون فرض دانستن، لذا قبل از آنی که نظام اسلام تشکیل بشود برای ولی فقیهشون در 15 خرداد 42 و در سالهای بعدی در سال 57 در عرصه های مختلف خون دادن، اون هم خونهای دست جمعی. این مردم پیشوا، مردم برامین برای ولی فقیه کفن پوش شدن، آمدن خودشون رو فدا کنن. اما کسی رو که امام صادق او را حاکم قرار داده، او را از خطر اعدام نجات بدن و از زندان خلاص کنن. در این قوم مقدس مردم این خیابونها را با خون جوانهاشون رنگین کردن و از ولایت فقیه دفاع کردن. روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی در مدرسه فیضیه مجلس برای امام صادق علیه السلام تشکیل داده بود که سواکی‌های شاه ریختن به مدرسه فیضیه، و مدرسه فیضیه کانون انقلاب بود. اونجا به حجرات طلبه ها یورش بردن، درهای حجرات را شکندن، کتاب ها و قرآن ها را مورد اهانت قرار دادن، و سید یونس عرض می شود که عزیز طلبه را از پشت بام پرت کردن، به شهادت رسید. و روز شهادت امام صادق خودش نقطه عطفی بود در جریان انقلاب که مشتعل کرد، غیرت مردم رو به جوش آورد. و اون روز یکی از اوتاد و اولیای الهی مرحوم حاج هادی ابهری گفته بود در عالم باطن دیدم تمام اسلام با تمام کفر مقابل شد. این انقلاب والله مقدمه انقلاب امام زمان است، و کسانی که انقلاب را یاری میکنند کمک با آمدن امام زمان میکنند. ولی انقلاب از ابتدا با خون شهدا تحکیم شده است و مردم ما معلمشون شهدا هستند. در تمام سختی ها این انقلاب را در اولویت اول زندگیشون دیدن، لذا در گرانی ها، در کمبودها، در تحریم ها، در مقابله با کودتاها، در مقابله با فتنه ها، آشوب ها، مردم از خون شهداشون دفاع کردن و پرچم ولایت فقیه را با جان خودشون تا به امروز محافظت کردن. و این از آثار و برکات مولای ما امام جعفر صادق علیه السلام است. حضرت صادق برای حفظ اساس اسلام چند مکتب را برای شیعه فرهنگ کردند. یکی روضه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که امام صادق هم خودش بلند گریه می کرد، هم شیعیان را اونچنان تربیت کرده بود، فرهنگ سازی کرده بود. بانوان شیعه در زمان امام صادق یه باوری پیدا کرده بودند: اگر زمین میخورد بانوی، پهلوش درد میکرد، پهلو را بهانه قرار میداد، برای حضرت زهرا گریه میکرد و به کسانی که حق فاطمه را غصب کردند و پهلوی فاطمه را شکندن امام صادق علیه السلام به اینا آموخته بود که قیام حضرت زهرا، دفاع جانانه حضرت زهرا را فرهنگ بکنن، زنها به صحنه بیان از ولایت دفاع بکنن. لذا امام صادق علیه السلام این فرهنگ رو عمومی کردن. تا زمان امام صادق پرونده قتل حضرت زهرا بایگانی شده بود، امام صادق بود که آمد این پرونده را به جریان انداخت. دوم جریان عاشورا را. هم روزه های امام حضرت زهرا غالبا از زبان حضرت صادق به ما رسیده است. وقتی از امام صادق پرسیدند آقا جان اینجور که میگن مادر شما جوان بوده، بچه های قد و نیم قد داشته، چه بیماری بر وجود نازنین او عارض شد که در 18 سالگی پرپر شد؟ وجود مقدس امام صادق بلند گریه می کردن، می فرمودن والله مادر ما با عجل طبیعی از دنیا نرفت، مادر ما را کشت. سوال بعدی رو برای روشن شدن قضیه به امام صادق عرض میکنه. آقا حالا که راز را کشف کردید، پرده را کنار زدید، معلوم شد در صدر اسلام دختر پیغمبر را به جرم حمایت از ولایت به قتل رسونده، آقا اینجور که در تاریخ آمده است، آسیب‌های بدنی مادر شما یکی دوتا نبود، با کدوم آسیب ایشون از پادر آمدن؟ ناله امام صادق بلند می‌شد. می‌فرمود سبب قتل مادرم خلاف شمشیر بود که به پهلوی فاطمه. روزه های جانسوزی رو امام صادق برای مادرشون خوندن که امروز شیعیان در اقطار عالم در ایام فاطمیه مجالس برای حضرت زهرا برگزار میکنن و مظلومیت فاطمه رو تابلو میکنن تا ولایت با دفاع بانوان و غیر بانوان مسئول و محفوظ بماند. دیگر عزاداری امام حسین را حضرت صادق رواج دادن، درس فقهشون، درس معارفشون با اون همه شاگرد. وقتی کمیت می آمد حضرت اعلان می فرمودن درس تعطیله، کمیت روزه بخوان، پرده بزنید، بگید زنا بیان، اونا خوب عزاداری می کنن، اونا خوب گریه می کنن. چه روزه های جانسوز امام صادق علیه السلام برای جدشون، برای عموشون حضرت ابوالفضل العباس، برای علی اصغر. امام صادق احیاگر عاشورا بود، احیاگر و صاحب حضرت سید شهدا بود. اما بمیرم برات آقا رئیس مذهب، به شما هم کم ظلم نکردن، خونه امام صادق رو با آتش کشیدن، در خونه رو سوزوندن، آتش به دهلیز خانه سرایت کرد، اما آجانه از باب اهانت بود در خانه شما رو سوزوندن، اما پشت در بانوی نبود، بین در و دیوار. ناموسی مورد فشار قرار نگرفت، امام صادق رو در دل شب این ظالمین و ستمگران اراذل و اوباش از دیوار خانه ریختن و امام رو با سر برهنه اجازه ندادن امامه بذارد سرش، کشان کشان به بیرون آوردن. نامرد مأمور خودش سوار شده، امام مادر سنین بالا با پای پیاده،
دنبال اسب باید برود با سر برهنه پای برهنه.
یمن رسول الله، شنیدن این نوع اهانت ها به وجود نازنین شما برش دیگه کشنده است.
ما دلمون میسوزه، به مظلومیت شما گریه میکنی.
ولی نه تنها در حال حیاتتون مظلوم بودید، الانم قبرستان بقی مظلومه. این بی بی ما نوه شماست، شما نشون دادش کردید چه جلالتی داره. چقدر چلچرا در اینجا روشنه، اما قبر امام صادق حتی یه شمع هم در کنارش روشن نیست. یمن رسول الله، به شما اهانت شد و ما دل شکسته شماییم، اما دیگه زن و بچه شما را به زنجیر نکشیدن، به مجلس شراب نبردن. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهنا یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، امام زمان ما را برسان، مشکلات کشور امام زمان را برطرف بفرما، مریضامون را شفا عنایت بفرما، جوانهامون را به سامان برسان، عاقبت به خیری ما را تضمین بفرما. انشاءالله از مداح آل بیت شب شام قریبان امام صادق در مدینه سراسر مظلومیت جبران اونجا رو شما کنار مزار کریمه اهل بیت انشاءالله مجلس رو به اتمام میرسونید و در این دفاع از امام جعفر صادق سهم خودتون رو ادا میکنید. برای تعجیل در ظهور، استجابت دعاها، قبول عزاداری هاتون و استماع از این مداح عزیز صلوات مرد.